دانه را قوای انتظامی می دانم و در صورتی که تخلف از این دستور نمایند با آنان عمل انقلابی می کنم. مکرر از من اطلاع می دهند که دولت و ارتش کاری انجام ندادند. من اگر تا 24 ساعت دیگر عمل مثبت انجام نگیرد سران ارتش و ژاندارمری را مسئول می دانم. و سلام روح الله الموسوی الخمینی.
با انتشار پیام امام خمینی هزاران تن از نیروهای ارتش و سپاه و غیر نظامی ها به سوی پاوه سرازیر شدند و پس از چند ساعت خبر شکست محاصره این شهر مخابره شد. سیل اعزام مردم به پاوه چنان بود که امام خمینی یک روز بعد با صدور پیامی از مردم و نیروهای انتظامی و نظامی تشکر وافر کرد و از آنان خواست به خانه های خود بازگردند.
برادر شما خودتون رو معرفی کنید.
بنده امرالله چراغی.
شما از کجا تشبه بردید؟
بنده همدان. این جوانان به ما مانه می شدن، می گفتن در بودن ما شما نباید بری. عرض کردیم که مگر در صحرای کربلا حضرت حسین حبیب ابن مظاهر نداشت؟ بنده حاضرم خودم و 4 تا پسر دارم در راه دین جانم نثار کنم.
خواهران و مادرانی که برای بدرقه راه این عزیزانی که به سنندج آذین هستن آمدن، با اشک چشم و با دیده های گریان این عزیزان رو بدرقه می کنند. این آیانی که انجا رفتن، شما توی این مامورین مسلح برادری پسری فامیلی داشتید که شما اینجا
شون برادر و پسر ما هیچ فرق نمی کنه برای ما.
ممکنه بگه حالا چند نفر ثبت نام کردید شما؟
1000 نفر بیشترن در حدود.
چند نفر اعزام کردید شما به سنندج؟
اعزام به طور کلی اونه که اصلاح داشتن تعلام فرستادیم.
کشتی به آرامی به ساحل میرسد آری، چون ناخدا در آن شب طوفان به ساحل سختی مانداد.
بدینسان دستور امام امت و ولی فقیه معجزه‌ای خلق کرد که در تاریخ به یادگار ماند. شهید چمران آن لحظات را این گونه روایت می کند.
در این چند روز مصیبت می توانم به جرأت بگویم که حتی یک قطره اشک نریختم و در برابر سخت‌ترین فاجعه های منقلب کننده با این که در درون خود گریه می کردم ولی در ظاهر قدرت خود را به شدت حفظ می نمودم، تا لحظه‌ای که در فرمانداری به عکس امام برخوردم، یک بار سیل اشک ریختن کرد و همه عقده‌ها و فشارها و ناراحتی‌ها آرامش یافت و خوب احساس کردم که فقط یک قدرت روحی بزرگ در یک ابرمرد تاریخ قادر است چنین معجزه ای را خلق کند.
خادم های به اسلام خوفی ندارند. ارتش ما، ژاندارمری ما، شهربانی ما، پاسداران ما خوفی ندارند. پاسداران ما را که در کاوه و امثال اون سر بریدن به حیات جاودان رسیدن.
در برنامه بعد خواهید شنید.
خمینی پیروز است، کارتر نابود است.
در این انقلاب شیطان بزرگ که آمریکاست، شیاطین را با فریاد دور خودش دارد جمع می کند و چه بچه شیطان هایی که در ایران هستند و چه شیطان هایی که در خارج هستند جمع کرده است و هیاهو به راه انداخته است.
خونبه های شهیدان پر ثمر نهال ایمان، ای شعله های فروزان جلوه خروش انسان، می‌دارم از جان.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی آیات نور.
سوره مبارکه جاسیه آیه 15.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.
هر کس کار شایسته ای انجام دهد پس به سود خود اوست و هر کس عمل بدی مرتکب شود پس به زیان خود اوست، سپس به سوی پروردگارتان بازگشت داده می شوید.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 15 از سوره مبارکه جاسیه. نکاتی در این آیه می شود ازش استفاده کرد، یکی این که نظام کیفر و پاداش الهی عادلانه و بر اساس عمل کرد نیک و بد خود انسان هست. من عمل صالحا و من اساء، دی از جای دیگه نیاورده، خودت انجام دادی، این کار خودت انجام دادی. نکته دوم این که خداوند به کار خیر نیازی نداره، مخصوصا برای کارهای ما خدا نیاز به کارهای ما داره. عمل صالحا فلنفسه، برای خودت انجام دادی، خدا به این نماز ما و عبادت ما و این کارهای ما خیلی هنر داشته باشیم که خودمون رو نجات بدیم. نکته سوم این که انسان‌ها در برابر قوانین الهی همه مساوی هم. همه مساوی هم. هیچ فرقی بین افراد، غنی، فقیر، ضعیف، سلطان و نمیدونم برده و اینا نیست. این اکرمکم عند الله اتقاکم. نکته دیگر این که خدا انسان رو آزاد آفریده. من عمل صالحا، هر کس دیگه، هر کس هر طوری انجام بده دیگه کار انجام بده. نکته پنجم این که عدل الهی دلیل بر اینه که معادی وجود داره دیگه. و نکته ششم این که معاد امیدی به صالحان و هشداری به خلافکاران است. بله اگر عالم قیامت نبود خیلی بد میشد، کفار باید مجازات بکشن، انسانهایی که خوب عمل کردن باید پاداش بگیرن، اینجا نمیشه پاداشون رو داد. افراد و متخلف و جنایتکاری که به جنایتشون به اوج رسوندن، انسانهای بیگناه را شما حساب کنید، داعشی ها، صهیونیست ها، استکبار، بچه های بیگناه سر می برن، از پدرشون از مادرشون جدا می کنن، با خاک یکسان می کنن، اینا با استی در عالم قیامتی یه وقتی باشه که اینا بالاخره مجازات بشن. و نکته دیگر این که قیامت قهریست و به اختیار انسان نیست. حالا به اختیار ما نیست که باشه، نه، ثم الی ربکم ترجعون. در هر صورت رجعت انسان و برگشت انسان قطعا به سوی خدا خواهد بود و اونجا بایستی حساب پس بده. نکته پایانی این که پاداش و کیفر الهی اقتضای ربوبیت اوست، رب بودنش اقتضا میکنه که هم پاداش بده هم کیفر بده، برای این که هم خالق است و هم رب است و مربی انسان هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
قرآن، قرآن، قرآن.
با توجه به مفهوم آیه 15 سوره مبارکه جاسیه، کدام گزینه صحیح است؟ 1. معاد امید صالحان و هشداری به خلافکاران است. 2. دلیل وجود معاد رحمت الهی است. 3. هیچ کدام. یک بار دیگه سوال و گزینه ها رو براتون تکرار می کنم. با توجه به مفهوم آیه 15 سوره مبارکه جاسیه، کدام گزینه صحیح است؟ 1. معاد امید صالحان و هشداری به خلافکاران است. 2. دلیل وجود معاد رحمت الهی است. 3. هیچ کدام.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین نان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30883 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام می شود.
معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف.
همچنان از پخش شبکه سراسری معارف صدای فضیلت و فطرت در شما هستی مسابقه پیامکی آیات نور تقدیم حضورتون شد. همونطور که اطلاع دارید برنامه پارسایان به سیره و اخلاق علما میپردازه. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این که انسان به جایی برسد که چیزهایی که مردم عادی توانایی دیدن آن را ندارند آن را ببینند، به قول معروف آن چه نادیدنی است آن بینی، و یا بشنوند صداهایی که دیگران نمیتونن بشنوند، اینها از امور ناممکن نیست. بسیارند کسانی که به چنین جایگاهی دست یافتند. در طول تاریخ در حالات مردان الهی بزرگی این مطلب بیان شده است. در حدیث قدسی داریم که خدای تبارک و تعالی می فرماید گاه بنده‌ای با کارهای مستحب چنان به من نزدیک می شود که دوستش می دارم و چون دوستش می دارم گوشش می شوم که با آن می شنود و چشمش می شوم که با آن ببیند و می بیند. و در ادامه می فرماید خدای تبارک و تعالی که چنین بنده‌ای اگر دعا کند اجابت میکنم و اگر چیزی بخواهد به او میدم. البته این طور نیست که هر که کله کج کند قلندری داند. هر کس صبح از خواب بیدار بشه ادعای چنین مقاماتی را بکنه و چنین مسائلی را مطرح بکنه بشه ازش قبول کرد و باور کرد. باید خون جگر خورد، باید از امتحانهای الهی سربلند و سرفراز بیرون بیاد. قبل از هر چیز انجام صحیح واجبات به نحو اتم، ترک محرمات من الکل و الجز، همه اینها دخیله. مرحوم آیت الله آقای اسد جمال الدین گلپایگانی، معروف به آقا جمال، ایشون اینطور می‌فرمایند در زندگی نامه خودشون که من در دوران جوانی در اصفهان بودم نزد دو استاد بزرگ مرحوم کاشی و جهانگیرخان قشقایی درس اخلاق، سیر و سلوک می آموختم و آنها که مربی من بودند به من دستور داده بودند که شبهای پنجشنبه و جمعه بیرون اصفهان برم و در قبرستان تخت فولاد قدری در عالم مرگ و ارواح تفکر کنم، مقداری هم عبادت کنم و صبح برگردم. آجمال میگد که عادت من این بود که شب جمعه و شبهای پنجشنبه و جمعه میرفتم در قبرستان، مقداری تفکر میکردم، بعد هم مقداری استراحت و نماز شب و مناجات، خلاصه دعا، و تا نماز صبح اونجاها بودم و بعد از نماز صبح به اصفهان می اومدم. یکی از شبهای زمستان که بسیار هوا سرد بود و برف هم می اومد، من برای تفکر در عالم اروا و ساکنان وادی اون عالم رفتم به قبرستان تخت فولاد. می گرفتم در یکی از این حجرات، وقتی اونجا رسیدم دستمال خودم رو باز کردم و خواستم که چند لقمه غذا بخورم و مقداری بخوابم تا نیمه های شب بیدار شده مشغول کارها و دستورات عبادی خودم بشم. تو همین قضیه که سفره را باز کردم و چند لقمه بخورم، دیدم درب مقبره باز شد، جنازه ای را از اصفهان آوردند اونجا گذاشتن. شخصی که متصدی مقبره بود به او گفتن که مشغول تلاوت قرآن میشه. میگه اینها جنازه رو گذاشتن اونجا که برند و صبح بیان جنازه رو دفن کنن. آجمال ادامه میدن، میگن که من هنوز شروع به خوردن غذا نکرده بودم که یک مرتبه دیدم ملائکه عذاب وارد شدن، مشغول عذاب کردن این جنازه شدن. دقت کنید، این عین کلمات آجمال گلپایگانی است. دیدم چنان گرزهای آتشین بر سر او میزنن که آتش به آسمان زبانه میکشد و فریادهای از این مرده بر میخواست که گویی تمام این قبرستان عظیم را متزلزل کرده. نمیدانم اهل چه معبود بود که اینطور مستحق عذاب بود، و این در حالی بود این آقای قاری هم داشت بوری برای خودش آرام قرآن میخواند و اصلا متوجه نبود که چه اتفاقی داره میفته. آجمال گلپایگانی میگه من از مشاهده این جریان و منظره از حال رفتم، از هوش رفتم، بدنم لرزید و رنگم پرید و افتادم. میگه بعد از مدتی اشاره کردم، به هوش اومدم، به اشاره کردم به این صاحب مقبره و اون آقایی که قرآن میخوند که در رو باز کن میخوام برم. ایشون چون زبانم قلف شده بود و بند آمده بود حرکت نمیکرد، حرف منو نمیفهمید. خلاصه با یک مکافاتی به او گفتم، اشاره کردم در رو باز کن. او رو کرد به من، گفت هوا سرده، برف داره میاد، همه جا رو برف پوشونده، خطرناکه، در راه گرگ هست. میگه با اصرار زیاد و با سختی از اونجا بیرون آمدم، به طرف اصفهان روانه شدم و چند روز هم بعد از اون ماجرا به بستر بیماری افتادم. حالا داستان مفصله، میخواستم این نکته را عرض کنم که این قضیهی که آقا جمال نقل میکند گویای چه حقیقتی است، چه چیزی را برای ما بیان میکنه. قضاوت اون را به عهده شنوندگان عزیز می سپاریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار و قنا عذاب القبر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر دنیا آخرت بهشت است، نشان کافری تست و چه زشت است. آیا خدا دوست.
عزیزان شنونده، برنامه پارسایان تقدیم حضورتون شد. کارشناس این برنامه حجت الاسلام میر سید بودن که در رابطه با سیره و اخلاق علما نکاتی رو از این برنامه وضعشون آموختیم. برنامه مکارم خوبان تقدیم حضورتون میشه توسل و بهره از بزرگان دینی در سلوک اخلاقی. محور این برنامه است با کارشناسی حجت الاسلام تحریری.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
نفس آسمان شمی آینه آری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. بحث در توضیح حدیث عنوان بصری بود که عرض شد شخصیتی است در سنین بالا خدمت امام صادق علیه السلام میخواهد برای کسب معارف الهیه تلمذ بکند و حضرت برای اینکه آمادگی بیشتری پیدا بکنه برای دریافت معارف حقه، ابتداعا او را رد میکند و جواب نفی برای پذیرشش میدهند و چنین تحولی در حال او پیدا می شود. لذا از شد برای اینکه این تحول تحقق پیدا بکنه و ادامه داشته باشه، برای همگان اول تفکر در حالات نفسانی خود لازمه و سپس سه توسل به دامن خدای متعال برای کمک کردن در رفع نواقص و ایجاد شرایط و در طول این توسل به اولیاء دین علیه السلام همواره لازم است. و عنوان بسی این مقدمات رو آماده کرد، دو مرتبه برگشت خدمت امام صادق علیه السلام، امیدوار بود برای پذیرش ولی الله. این امیدواری باید همواره در روحیه ما باشه، یک وقت نکنه شیطان ما را وسوسه بکنه. به طور موقت خواستمون برآورده نشود، حالا در امور مادی یا امور معنوی ما از امام علیه السلام یا خدای متعال قطع امید بکنی. قطع امید به گونه ای از خودمون خوبه، اونم نه کاملا، چون اگر انسان قطع امید کامل از خودش بکنه هیچ حرکتی نمی کنه و این هم ناشکریه، چون خدای متعال امکانات در ما قرار داده. لذا هیچگاه هم به جهت نعمتهای الهی به ما نباید قطع امید از خود بکنیم، از خدا و اولیاش که به طریق اولا. بنابراین خدمت امام علیه السلام آمد برای راهیابی به درگاه الهی و اولیاش. یک نکته خیلی مهمه که شیطان با این نکته هم مخالفت میکنه و اون دوامه که انسان مستمرن باید این ارتباط را برقرار بکنه، هرچند که کم باشه از نظر مقدار یا کیفیت، اما دوام داشته باشه، این نتیجه بخش است. لذا در روایات ما به استمرار خیلی عنایت شده است. عمل کم با دوام بهتر از عمل زیاد بدون دوامه. لذا استقامت شرط است که در آیاتی روی استقامت تکیه کرده و نتایجی رو بار کرده. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، یا میفهمد که وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. این شرط موفقیت انسان در راه تحصیل علم و کمالات معنوی بالاخص اون استقامت و امتحانات الهی هم به خاطر اینه که انسان از اون سستی بیرون بیاد، کم کم مقاوم بشه. لذا نباید در برخورد با امور ناگوار انسان زود رنج باشه. این زود رنجی رمز ناموفقیت انسانه. بعضیا یک ظرفیت کمی دارن، توقع یا بیجا یا برحال خاصی دارند از خودشون، که انهو توقع دارن در مرحله اول که آمدش دیگه همه امور بهش گفته بشه، داده بشه و بره، و توقع نداره بهش گفته بشه آقا این ظرفیت کمه. این زودرنجی در درگاه الهی مطلوب نیست. نازکان را سفر عشق حرام است. حرام. حالا این شاعر هم اینطوری بیان میکنه که انسان یه مقداری باید آب دیده بشه در مسیر رسیدن به کمالات، چون تا انسان قدر امر کمالی رو ندونه نمیتونه نگهش بداره. به شخصی گفت من تو رو دوست دارم، میخواست امتحانش بکنه، محبوب محب خودش رو، گفت فلان وقت بیا برای دیدارم. عمدن نرفت، فلان وقت سر وقت نرفت، بعد از مدتی رفت. احتیاطاً تو جیبش چند تا گردو هم گذاشت که بیاد ببینه آیا این آمده یا نه، چه حالتی داره. آمد دید خوابیده تو اون وقت، این گردوها رو گذاشت تو جیبش و برگشت که هم علامتی باشه که من آمدم، همین که تو فعلا آمادگی برای ملاقات و اظهار محبت نداری، باید به گردوبازی کنی. اگر کسی توقع دیدار شخصیتی رو داشته باشه، توقع رسیدن به کمالی رو داشته باشه، همواره باید انتظار بکشه. در فراقش یک حالت تحولی داشته باشه، برای رسیدن به او یک حال هوای دیگری داشته باشه غیر عادی. خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام میفرماید که یا موسی کذب من زعم انه یحبنی و ازا جنه اللیل نام عنی. خیلی تعبیر لطیف. خدای متعال میفرماید که ای موسی بگو به اون کسانی که ادعای محبت منو میکنند که اینها اگر شب خوابشون میره تا صبح بیدار نمیشند برای خلوت با من، اینها دروغ میگن، در محبتشون صادق نیستند. قرار این است که انسان اگر چیزی را کسی را بخواهد، باید تحمل برخوردهای گوناگونش هم داشته باشه. خب این نکاتی است که ما از این مقدمات حدیث استفاده میکنیم. نکات بسیار درس گرفتنی است که عرض میشود از روایات تربیات که انشاءالله دوستان